بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل متحد انفجارهای انتحاری در زاهدان را محکوم کرد. عفو بین الملل و گزارشگران بدون مرز بدرفتاری با زندانیان عقیدتی در ایران را محکوم کردند. دادگاه فدرال آمریکا حکم به بازنگری در وضعیت حقوقی سازمان مجاهدین خلق داد. ساعت 7 بامداد امروز 26 تیر ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 17 ماه ژوئیه سال 2010 میلادی است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 30 دقیقه‌ای در کنار مهرداد میردامادی که با دستی پر از خبرهایی که برایتان گردآوری کرده است اینجاست. صدای ما را از پراگ، پایتخت جمهوری چک میشنوید. با گرمترین درودها به شما عزیزان شنونده و آرزوی روزی خوب و پربار برای شما عزیزان، به سراغ خبرها از نوع تازه ترینشان میرویم.
بامداد بر شما خوش. شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای انفجارهای انتحاری در شهر زاهدان که منجر به کشته شدن دست کم 28 نفر شده است را عملی تروریستی خواند و آن را قویاً محکوم کرد. در بیانیه شورای امنیت آمده است: تروریسم در هر شکل و صورتی، با هر انگیزه‌ای، در هر زمان و هر مکان و توسط هر فرد و گروهی که انجام شود، عملی جنایتکارانه و غیر قابل توجیه است. پیشتر بانگیمون دبیر کل سازمان ملل نیز انفجارهای انتحاری روز پنجشنبه را که گروه جندالله مسئولیت آن را بر عهده گرفته است یک عمل بی‌منطق تروریستی خوانده بود. در همین ارتباط باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در بیانیه‌ای که دفتر مطبوعاتیش منتشر کرده انفجارهای زاهدان را قویاً محکوم کرده است. آقای اوباما در این بیانیه گفته که حملات زاهدان به عنوان اعمال غیر قابل تحمل و تروریستی است و او آن را شدیداً محکوم می‌کند. وی افزوده که کشتار غیر نظامیان بیگناه، آن هم هنگام دعا و نیایش، جرمی ناپذیرفتنی است که مسببین آن باید به مجازات برسند. سازمان‌های عفو بین‌الملل و گزارشگران بدون مرز روز جمعه با انتشار بیانیه مشترکی بازداشت خودسرانه زندانیان عقیدتی در ایران و بدرفتاری با آنها را محکوم کردند. این دو سازمان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام کسانی شدند که به علت فعالیت مطبوعاتی یا استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق خود در عرصه آزادی بیان، تشکیل انجمن و یا شرکت در تجمعات بازداشت شدند. عفو بین‌الملل و گزارشگران بدون مرز با اشاره به صدها نفر که به گفته آنها در شرایطی غیر انسانی و تحقیرآمیز در زندان‌های ایران نگهداری می‌شوند نوشتند که ابتدایی ترین حقوق این زندانیان از جمله بهره‌مند شدن از درمان پزشکی مناسب پایمال می‌شود. یک دادگاه فرجام‌خواهی در آمریکا از وزارت خارجه آن کشور خواست در وضعیت حقوقی سازمان مجاهدین خلق و شناسایی آن به عنوان یک سازمان تروریستی تجدید نظر کند. در حکم دادگاه فدرال آمریکا آمده است وزارت خارجه ایالات متحده رویه لازم در بررسی وضعیت سازمان مجاهدین خلق را طی نکرده و از این رو لازم است در تعریف وضعیت حقوقی این سازمان بازنگری کند. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به حکم دادگاه فدرال اظهار داشت که این حکم به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سپاسگزارم. خبرها را از مهرداد میردامادی میشنیدیم و برگزیده از آنچه در این مجله بامدادی به شما عرضه خواهد شد. واکنش های جهانی از جمله واکنش آمریکا، اتحادیه اروپا، شورای امنیت و عفو بین الملل به حملات مرگبار تروریستی در شهر زاهدان همچنان ادامه دارد. شماره کشته شدگان در انفجارهای انتحاری زاهدان به 27 تن رسیده است. حملاتی که گروه جندالله مسئولیت آن را عهده‌دار شده است. دیدگاه یک پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان را جویا شده ای.
دلیل اون انتخاب آقای احمدی نژاد بود. انتخاب ایشون نقطه عطفی بود نه تنها در تاریخ ایران بلکه در افزایش روند تنش و گسترش خشونت در بلوچستان.
سه ماه تلاش شبانه روزی شرکت بریتیش پترولیوم برای مهار نشست نفت در برای مهار نشت نفت در خلیج مکزیک سرانجام به ثمر نشست. خبرهای ورزشی و گزارش‌های دیگر در همین مجله بامدادی. همچون همیشه تنها شنونده ما باشید. واکنش‌های جهانی در محکوم کردن حمله‌های تروریستی مرگبار در شهر زاهدان همچنان ادامه دارد. دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد، رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا و نیز سازمان عفو بین الملل هر یک به نوبه خود جداگانه به خون کشیده شدن شهروندان عادی را محکوم کردند. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
کشتن شهروندان بیگناه در محل عبادتشان گناهی تحمل ناپذیر است و کسانی که مرتکب آن شدند باید پاسخگو باشند. ایالات متحده در رویارویی با این بی‌عدالتی در کنار مردم ایران و خانواده‌های کسانی است که کشته یا زخمی شده اند. این را باراک اوباما می‌گوید، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز جمعه در بیانیه‌ای حمله های مرگبار پنجشنبه شب در زاهدان را به شدت محکوم کرد و یادآور شد جهانیان همگی باید هر گونه تروریسم را محکوم کرده و با آن مقابله کنند و پشتیبان حق جهان شمول بشر برای زندگی فارغ از ترس و خشونت بیخردانه باشند. اندکی پیشتر هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده نیز این حملات را مشمئز کننده خوانده و آن را محکوم کرده بود. در ادامه واکنش‌ها به حمله‌های انتحاری در زاهدان، بان گیمون دبیرکل سازمان ملل نیز این حمله‌ها را اقدامی بی‌خردانه و تروریستی خواند و آن را به شدت محکوم کرد. شورای امنیت سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای جداگانه هر گونه عملیات تروریستی را با هر عنوان و روشی و در هر زمان و مکان به دست هر فرد یا گروهی جنایتکارانه و غیر قابل توجیه دانست. اما در اروپا، بریتانیا نیز روز جمعه حمله های انتحاری زاهدان را محکوم کرد. الیستر برت، مدیر کل وزارت خارجه بریتانیا، در واکنش به این حمله ها گفت بریتانیا به شدت این قساوت را محکوم می کند. بمب‌گذاران با هدف گرفتن یک مسجد شلوغ، جان نمازگذاران و عابران آرام را گرفتند. فکر و ذهن ما با خانواده های کسانی است که تاکنون جان خود را از دست دادند و بسیار کسان دیگری که زخمی شده اند. و باز هم در اروپا، اتحادیه اروپا هم حمله های مرگبار زاهدان را محکوم کرد. در بیانیه‌ای که دفتر رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا صادر کرد آمده است، کاترین اشتون این حملات تروریستی بزدلانه را که به هیچ رو قابل توجیه نیست قویاً محکوم می کند. در حالی که آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا هر کدام جداگانه حمله های تروریستی در شهر زاهدان را به شدت محکوم کرده اند، برخی از مقام های ایرانی از لحظه وقوع حادثه همچنان تحلیل می کنند که این رویداد با اشاره این یا آن دولت خارجی انجام شده است. سرتیپ پاسدار مسعود جزایری، معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، به خبرگزاری فارس گفته است ما انگشت اشاره دولت آمریکا را در این گونه حوادث به وضوح مشاهده می کنیم. کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، نیز در خطبه های نماز جمعه این هفته تحلیل کرد که هدف عملیات زاهدان پوشاندن ضعف آمریکا در موضوع شهرام امیری، دانشمند هسته‌ای بازگشته به ایران بوده است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اما در گفتگو با خبرگزاری فارس بدون نام بردن از دولتی تنها به این گفته بسنده کرد که این اقدامات با حمایت سرویس‌هایی از کشورهای خاص دنبال می‌شود.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. اما شمار کشته شدگان دو انفجار انتحاری روز پنجشنبه در مقابل مسجد جامع زاهدان اکنون به 27 تن رسیده و بیش از 300 نفر هم زخمی شدند. گروه جندالله مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته و این اقدام تروریستی با هدف انتقام گرفتن از اعدام عبدالمالک ریگی، رهبر این گروه، اعلام شده است. دو تن از نمایندگان زاهدان و نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی خواهان تشدید تدابیر امنیتی در سیستان و بلوچستان شدند و همان گونه که پیشتر در گزارش همکارم شنیدید، همچنان واکنش‌های جهانی از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا، شورای امنیت و عفو بین‌الملل به حمله‌های مرگبار تروریستی زاهدان ادامه دارد. عبدالستار دوشوکی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان در لندن، در گفتگو با همکارم مینا بهارمست نگاهی گذرا دارد به تاریخچه گروه جندالله.
گروه جندالله توسط عبدالملک ریگی و 4 نفر دیگه از یارانش حدود 8 سال پیش تشکیل شد و هدفشون بیشتر تبلیغ مسائل دینی بود. در اوایل کار به مسائل نظامی و جنگ مسلحانه کاری نداشتند، اما اطلاعات اداره اطلاعات سیستان و بلوچستان تعدادی از افراد این گروه رو در همون اوایل فعالیت های مذهبی و سیاسی خودشون دستگیر میکنه. جندالله به هر حال وارد مذاکره میشه با اداره اطلاعات دولت آقای خاتمی جهت یاران خودشون که در زندان زاهدان بودن.
شما اشاره کردید به این که گروه جندالله در حقیقت به شکل یک گروه مذهبی فعالیت میکرد و در زمان آقای خاتمی مذاکراتی صورت میگرفته. ممکنه در این مورد کمی بیشتر توضیح بدید، در مورد که چه مذاکراتی صورت میگرفته و یا این گروه فقط به صرف این که فعالیت مذهبی میکرده با اونها برخورد شده؟
متاسفانه در بلوچستان فعالیت های مذهبی اهل تسنن تا حد مشخصی آزاد هست و هر نوع آزادی سیاسی رو اداره اطلاعات و کلن ارگان های مختلف جمهوری اسلامی بر نمیتابند. به همین دلیل تشکیل یک گروه مذهبی سنی که افکار رادیکال هم داشتن برای اطلاعات مطلوب نبود. حدود 15 نفر از افراد این گروه رو دستگیر کردند. در اون زمان در زاهدان 2 معضل مشخص وجود داشت. یکی جنگ بین طوائف مختلف بلوچ بود. بسیاری از این طوائف از قبیل غنبرزئی و نوتوزئی و ریگی و اینها کلن جزو طوائف ریگی حساب میشن. مسئله دوم علاوه بر جنگ بین طوائف مسئله اعتیاد بود و توزیع مواد مخدر در بین جوانان. جندالله مشخصا با این دو مسئله مخالف بود و بر طبق ادعای جندالله اونها در راستای مقابله با اعتیاد و نجات جوانان معتاد از طریق آموزش‌های مذهبی و مبارزاتی و سیاسی و غیره و پایان دادن به درگیری‌ها و کشتارهای بین طایفه‌ای گسترده که در اون زمان توسط خود رژیم دامن زده می‌شد تشکیل شده بود و فعالیت می‌کردند که این فعالیتشون مورد پذیرش رژیم واقع نشد و اونها ناچار شدن کم کم رو به مبارزه خشونت‌آمیز بیارند.
چه چیزی باعث شد که مذاکرات و ارتباطات یا به قول شما تعاملی که بین این گروه در زاهدان و دولت مرکزی در زمان آقای خاتمی وجود داشت قطع بشه؟
دلیل اون انتخاب آقای احمدی نژاد بود در 3 تیر ماه 1384، یعنی حدود 5 سال پیش، که انتخاب ایشون نقطه عطفی بود نه تنها در تاریخ ایران بلکه در افزایش روند تنش و گسترش خشونت در بلوچستان. دولت آقای احمدی نژاد با بکارگیری بخشی از شیعیان خیلی متعصب سیستانی از جمله همین آقای شهریاری نماینده فعلی زاهدان و رئیس کمیسیون امور بهداشت مجلس و دهمرده و بقیه و بر مسند قدرت نشاندن این عوامل افراطی سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن رو در پیش گرفت و بلوچ‌ها رو کاملا به حاشیه راند، در صورتی که سیاست دولت آقای خاتمی حد اکثر جذب بود و حداقل دفع بخصوص در رابطه با اهل سنت و بلوچ‌ها. در نتیجه درگیری‌ها در زاهدان افزایش پیدا کرد. در آذر ماه همون سال، یعنی در آذر ماه سال 1384، جندالله راننده و محافظ آقای احمدی نژاد رو در جریان سفر ایشون به بلوچستان به قصد رسوندن و نمونه‌های فراوانی از این عملیات خشونتبار بر علیه نیروهای دولتی که ادامه این خشونت اخیراً با اعدام آقای عبدالملک ریگی به حسب و گمان جمهوری اسلامی شاید به پایان برسید، ولی ما می دیدیم که این وامگذاری دوگانه در ظاهران نشون داد که اصولا امنیت رو نمیشه با کشتار و اعدام و وامگذاری به وجود آورد.
عبدالستار دوشوکی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان در لندن، به پرسش‌های مینا بهارمست از رادیو فردا پاسخ می‌داد. بریتیش پترولیوم سرانجام پس از 3 ماه تلاش شبانه روزی موفق شد نشت نفت در خلیج مکزیک را متوقف کند، نشتی که بزرگترین فاجعه زیست محیطی آمریکا به حساب می‌آید. نادره وکیلی گزارش می‌دهد.
پرزیدنت اوباما روز جمعه گفت به رغم موفقیت بریتیش پترولیوم در مهار کردن نشت نفت، این مشکل تا زمانی که حفر چاه دیگری تکمیل نشده هنوز میتواند ادامه داشته باشد.
UKIP is good news. Either we will be able to use it to stop the flow or we will be able to use it to capture almost all of the oil until the relief well is done.
کلوهک جدید خبر خوبی است که میتواند یا نشت نفت را کاملا متوقف سازد و یا اینکه میتواند به هر حال تمام نفت حاصل از نشت را به سطح اقیانوس منتقل کرده تا اینکه حفر چاه کمکی تکمیل شود. پرزیدنت اوباما در مورد تأمین خسارات وارده به مردم و به محیط زیست گفت: من در دیداری با مقام‌های بی پی از آنها خواهم خواست تا منابع مالی کافی را برای جبران خسارات مالی مردم و برای کسانی که زندگی خود را از طریق خلیج مکزیک اداره می‌کردند اختصاص دهند. مهندسان و کارشناسان، دولت مردان و ساکنین سواحل جنوب شرقی آمریکا که با تشویش و نگرانی اوضاع را زیر نظر دارند، امیدوارند تا کلاهکی که بر سر چاه نفت دیپ واتر هورایزن گذاشته شده، فشار لوله نفت را تحمل کند. در صورت فشار زیاد، بی پی مجبور خواهد شد تا کلاهک را باز کند که در این صورت جریان نفت به آب‌های خلیج مکزیک از سر گرفته خواهد شد. مسئولان شرکت بریتیش پترولیوم میگویند عملیاتی که روز گذشته آغاز و ظرف چند ساعتی به پایان رسید، کلاً از نشت نفت به خلیج مکزیک تا بامداد روز جمعه جلوگیری کرده است. چنین موفقیتی که همراه با ابراز امیدواری و خوشبینی بسیاری از مقام‌های رسمی و محلی بود، در این حال با ناباوری بسیاری از ساکنان سواحل خلیج مکزیک روبرو شده است. اما رئیس عملیات مهار بی پی از همه خواست تا جانب احتیاط را از دست نداده، زیرا نشت نفت به اقیانوس و آب‌های آزاد می‌تواند در هر لحظه از سر گرفته شود. در همین حال مهندسان و دانشمندان شرایط فشار وارده بر کلاهک را شبانه روز زیر نظر دارند. فشار زیاد مطلوب و فشار کم بیانگر نشت نفت خواهد بود. پرزیدنت اوباما ضمن اینکه تحول جدید را در این زمینه گامی مثبت خواند، در این حال با احتیاط افزود ما هنوز در مرحله آزمایش هستیم. کارشناسان میگویند بدترین حالت ممکن این است که فشار زیاد موجب ایجاد شکاف در کف اقیانوس شود، شکافی که به آسانی قابل مرمت نباشد. احتمال پیدا شدن منافذ نشت نفت و یا انفجار جدیدی نیز در کف اقیانوس غیر ممکن نیست. مهار کردن سر لوله از طریق ربات‌هایی انجام گرفت که طی آن شیر کنترلی به وزن 75 تن بر روی لوله نفت سوار شد. نزدیک به تقریبا 2 ماه است که جهان شاهد نشت نفت با فشار زیاد در خلیج مکزیک از طریق تلویزیون بوده، تصویری که توسط 2 دوربین بی پی از اعماق اقیانوس ارسال می شده است. این نشت ناگهان ساعت 3:30 بعد از ظهر روز پنجشنبه به وقت شرق آمریکا متوقف شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و کشور امارات متحده عربی اجازه نمایش یک فیلم هندی را لغو کرد. این فیلم لمحه نام دارد و داستان گرفتاری های مردم کشمیر هند است که سال هاست از اختلافات قومی و مذهبی، اختلافات بین مسلمانان و هندوها در رنج فراوان هستند. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا، از دبی گزارش می‌دهد.
سینمای بالیوود در دبی طرفداران بسیاری دارد و هر پنجشنبه که فیلم‌های جدید در این شهر به روی پرده سینما می‌رود، حداقل 2 فیلم از 8 فیلم جدید متعلق به سینمای هندوستان است. علت این علاقه به سینمای هند هم بسیار واضح است. بیش از نیمی از جمعیت 4 میلیون نفری امارات را اتباع کشورهای هند، پاکستان، بنگلادش و سریلانکا و یا به عبارت دیگر ساکنان شبه قاره هند تشکیل می‌دهند. این هفته قرار بود که 2 فیلم از بالیوود در سینماهای امارات نمایش داده شود که هر 2 فیلم جنجالی هستند. اولین فیلم تر بن لادن به کارگردانی آبیشک شارما و دومین فیلم لمحه ساخته راول دولاکیاست. اما در آخرین دقایق اداره سانسور امارات اجازه نمایش به فیلم لمحه را نداد. به دنبال اعلام نظر کشور امارات، دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز اعلام کردند که به فیلم لمحه اجازه نمایش نمی‌دهند. فیلم لمحه در کشمیر هند فیلمبرداری شده و داستان یک افسر ارتش هند است که برای تحقیق درباره یک شرکت وابسته به گروه‌های تبهکار به کشمیر می‌رود. این فیلم به مسائلی می‌پردازد که کشمیر مدت‌هاست با آن دست به گریبان است و به گفته منتقدان سینمایی این فیلم به خوبی تمکاری و ناشکیبایی گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی این سرزمین را به نمایش می‌گذارد. سرزمین کشمیر سال‌هاست که صحنه درگیری گروه‌های تندروی هندو و مسلمان است و اختلافات دو کشور هند و پاکستان بر سر آن تاکنون 3 بار به جنگ منتهی شده است. سانجی دات، هنرپیشه سینمای بالیوود، نقش افسر هندی را بر عهده دارد و نقش عزیزه، رهبر یک گروه تندروی مسلمان، به هنرپیشه زیبای بنگالی بیپاشا باسو محول شده است. بیپاشا در نامه‌ای که به یکی از روزنامه‌های دبی نوشته، لغو نمایش فیلم لمحه در امارات را تأسف‌بار توصیف کرده است. او ابراز امیدواری کرده که اداره سانسور امارات در تصمیم خود تجدید نظر کند. بانتی والیا، تهیه کننده فیلم لمحه نیز از لغو نمایش این فیلم در امارات ابراز ناراحتی کرده و هزینه آن را سنگین توصیف می کند. خاورمیانه منطقه بسیار مهمی برای سینمای بالیوود است و هر فیلم هندی که اجازه نمایش در این بازار را به دست نیاورد متحمل ضررهای هنگفتی می شود. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
یک مقام مسئول در وزارت بهداشت ایران چندی پیش اعلام کرد بعد از بیماری قلبی و عروقی، صدمات ناشی از کار بالاترین درصد بیماری‌ها را در کشور به خود اختصاص دادند. او از کمردرد، آرتروز، زانودرد و اختلالات اسکلتی و عضلانی نام برد و گفت در ایران این موارد که ناشی از کار هستند شایع‌ترین بیماری‌های شغلی محسوب می‌شوند. اما به نظر می‌رسد این بیماری‌های ناشی از کار فقط در ایران برای سلامتی افراد مشکل ایجاد نکردند. آزاده اسدی و جزئیات بیشتر.
چرا باید بیماری‌های اسکلتی و عضلانی بیشترین میزان بیماری را تشکیل دهند؟ متخصصان طرز نشستن غلط و ایستادن نادرست را از جمله دلایل این دردهای اسکلتی می‌دانند. دکتر اینگرید یانیکووا پزشک متخصص در سیستم لوکوموتور یا اختلالات اسکلتی است که به نوعی میتوان آن را متخصص در درمان نقص تحرک و سیستم عصب بدن توضیح داد. او سالهاست که با تخصص در زمینه‌های توانبخشی، فیزیوتراپی و طب سوزنی با بیماران مختلفی در ارتباط است. مطب او در شهر پراگ در جمهوری چک معمولاً پر از بیمارانی است که به خاطر درد گردن، پا، شانه و حتی سردرد پیش او می آیند. دکتر یانیکووا در مورد بیمارانی که برای درمان سراغش می روند می گوید بیشتر آنها کمردرد دارند.
I must say that most of my patients suffer from back pains.
به گفته او بعضی به خاطر مشکلات مربوط به جراحی که داشتند دچار کمردرد شدند و بعضی مشکلات مادرزادی دارند، اما بر اساس مشاهدات روزانه‌اش بیشتر بیمارانی که با کمردرد درگیرند به خاطر نحوه ایستادن یا نشستن دچار چنین مشکلاتی هستند.
My everyday breath its roots in a postural problem and sedentary profession and stress.
ریشه کمردرد در طرز ایستادن، تحرک نداشتن و استرس.
او سبک زندگی را بزرگترین دلیل بروز چنین مسائلی می‌داند.
Their lifestyle. We are created or made or
developed. ما به نسبت شرایطی که در روز می‌گذرونیم احتیاج به تحرک بیشتر داریم.
My patients used to stand up in the morning, use their cars.
بیماران من عادت دارن صبح بیدار شن، سوار ماشینشون بشن، در محل کار ساعت‌های زیادی بنشینن، بعد به خونه برگردن، مفصل غذا بخورن، تلویزیون نگاه کنن و بعدم بخوابن. این شیوه زندگی برای مفاصل و استخوان‌ها بسیار مضره.
به گفته این پزشک بعضی از کسانی که دچار دردهای مزمن در کمر می‌شوند تلاش می‌کنند ورزش با انواع ماشین‌ها را امتحان کنند و گاهی بدون داشتن مربی و فقط با چند کتاب و کاتالوگ با بدن خود در می‌افتند.
It's not that easy because with sedentary lifestyle, with sedentary position at work.
با زندگی بدون تحرک و سبک زندگی غیر فعالی که دی دارن، بعضی ماهیچه‌ها، ربات‌ها و بندهای بین ماهیچه‌ها کوتاه و فشرده میشن. فعالیت‌های ناگهانی و بدون داشتن مربی آموزشی برای کار با ماشین‌های ورزشی این بخش‌ها رو ضایع می‌کنه و روز به روز دردناک‌تر میشن.
کسانی که مجبورن در طول روز در محل کار خود به شکل نشسته ساعت‌های زیادی را بگذرانند، به گفته این متخصص باید به شکل مطلوب و مناسب بنشینند.
بهترین فعالیت برای این نوع شرایط زندگی شنا کردنه. آب به ماهیچه های فرسوده کمک میکنه، اما در این ورزش هم باید مراقب بود، به خصوص خانوم ها که معمولا موقع شنا سرشون رو بالا نگه میدارن. این کار به گردن و ستون فقرات به شدت آسیب میرسونه.
دکتر یانیکووا دویدن و قدم زدن تند را هم البته با کفش مناسب و همچنین دویدن در طبیعت و پارک به جای آسفالت و زمین سفت توصیه میکند. به گفته او خوردن مسکن برای مدت طولانی اصلا صحیح نیست، چون ممکن است درد و مشکل را در بدن توسعه دهد. به گفته این متخصص، روش زندگی در این سالها برای ما سرعت، عجله و استرس را برمغان آورده است.
فکر میکنم اگه ما سعی کنیم به صدای بدنمون گوش بدیم همه چیز بهتر میشه. بدن ما به ما علامت و نشانه میده. معمولا این نشانه ها رو ما درک نمیکنیم. بدن فقط یک جعبه نیست، باید در اون ارتباط با مغز رو برقرار کرد و صدای اون رو شنید.
گزارش آزاده اسدی را میشنیدید و یک سری بریم به سراغ حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. از تیم 11 نفره کشتی آزاد ایران در مسابقات بین‌المللی جایزه بزرگ باکو در جمهوری آذربایجان 9 نفر حذف شدند و فقط 2 کشتی روی سکو رفتند. سعید احمدی در 60 کیلوگرم و محسن جهانبخشیان در 66 کیلوگرم تنها برندگان مدال‌های برنز ایران بودند. غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران در توجیه شکست 9 کشتی آزادکار ایران به جوانگرایی در تیم ملی اشاره داشت.
اکثر اردونشینان ما جوان هستن و میانگین سنی 21-22 سال دارن و این نشون میده تیم ما جوان شده.
9 کشتیگیر فرنگیکار ایران نیز فردا در مسابقات بین المللی باکو روی تشک میروند. در مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان در اوکلاهوما سیتی آمریکا، تیم ملی والیبال نشسته ایران با پیروزی 3-0 مقابل چین به مرحله نیمه نهایی رقابت ها راه یافت. ایران که قبلا بر تیم‌های والیبال نشسته قزاقستان، صربستان و اوکراین پیروز شده است، برای راهیابی به فینال مسابقات تیم ملی مصر را پیش روی دارد. تیم ملی فوتبال ایران که در اتریش سرگرم یک اردوی تدارکاتی است، امشب در یک دیدار دوستانه با تیم واشاش از کشور مجارستان بازی می‌کند. تیم واشاش در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های مجارستان میان 16 تیم در رده 13 قرار دارد. پیش از این ایران در یک دیدار دستگرمی دیگر مقابل ستاره سرخ بلگراد 1-1 مساوی کرده است. ایران خود را برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند. مسابقاتی که هرگز بعد از انقلاب اسلامی ایران به مقام قهرمانی در آن دست نیافته است. سرمربی آینده تیم ملی فوتبال انگلیس یک انگلیسی خواهد بود. این سخن تریور بروکینگ رئیس اتحادیه فوتبال انگلیس است که در لندن اعلام کرد در کنار فابیو کاپلو کسی قرار می‌گیرد که انگلیسی باشد و پس از او رهبری تیم ملی انگلیس را در دست گیرد. قرارداد فابیو کاپلو ایتالیایی با تیم ملی انگلیس سال 2012 پس از جام ملت‌های اروپا منقضی می‌شود. تیم ملی انگلیس در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در پی شکست سنگین 4-1 در مقابل آلمان از دور مسابقات حذف شد. و در رده‌بندی کلی تور دو فرانس، معتبرترین مسابقه دوچرخه سواری در جهان، روز جمعه هیچ تغییری پیش نیامد. در پایان مرحله 12 اندی شلک دوچرخه سوار لوکزامبورگی همچنان پیشتاز باقی ماند. پشت سر وی آلبرتو کونتادور و ساموئل سانچز هر دو از اسپانیا قرار دارند و سپس 173 دوچرخه سوار دیگر. مرحله 13 از 20 مرحله دوچرخه سواری دور فرانسه امروز به مسافت 196 کیلومتر برگزار می شود.
خب عزیزان، به پایان مجله بامدادی رادیو فردا می رسیم. تا 30 دقیقه و 15 ثانیه دیگر با مجله صبحگاهی در کنار شما خواهیم بود. وعده ما آن زمان. سالم و سربلند و پیروز باشید و فعلا خدا نگهدارتون.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بهانه در گریه شبانه قلتیده هم چو شبنم در بستر ترانه، رمز عشق نابی در بطن هر جوانه، ای در نگاه گرمت فریاد عاشقانه. میخواهمت زخری اگر دردی اگر، سر تا به پا در آتشم بوه یخی سردی اگر. میخواهمت میخواهمت زخری اگر دردی اگر، سر تا به پا در آتشم بوه یخی سردی اگر. از عشق تو بمیرم. میخواهمت میخواهمت زخری اگر دردی اگر، سر تا به پا در آتشم بوه یخی سردی اگر. میخواهمت میخواهمت زخری اگر دردی اگر، سر تا به پا در آتشم بوه یخی سردی اگر. چشمات از عشق تو بمیرم. میخواهمت میخواهمت زخری اگر دردی اگر، سر تا به پا در آتشم بوه یخی سردی اگر. میخواهمت میخواهمت زخری اگر دردی اگر، سر تا به پا در آتشم بوه یخی سردی اگر.
Malaysian Kingdom.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگه بخندونم. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگه بخندونم. بکش سرمه توی چشمات، حریر مخمل و تن کن، بیا توی شب شعرم چراغ ما رو روشن کن. نمیترسیم اگه اصلا ستاره شیشه‌ای باشه، گلاب دونه بلور ما گلاب نور رو میپاشه. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. تو وقتی یادم هستی، خدا تو قصه ها گم نیست، دلم چشمه مهره، حریص خاک و گندم نیست. ببین میخنده نیلوفر روی بام و در و ایوون، قشنگ رقص پروانه توی موسیقی بارون. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. شنگه با تو بیداری اگه دنیا توی خوابه، چرا چشمات غزال من همیشه مات محتابه. تو حرفات مثل لالایی، غم خواب عروسک نیست، واسه عاشق شدن یشکی تو دنیای تو کوچک نیست. بس ما پنجره یعنی تماشای سنوبرها، تو عهد دونه پاشیدن ضیافت از کبوترها. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم.
تازه ها از رادیو فردا.
ادیت شین، زنی که سوژه یکی از مشهورترین عکس‌های جهان شد، به تازگی و در سن 91 سالگی درگذشت. یکی از زیباترین آثار تاریخی عکاسی که سمبل پایان جنگ جهانی دوم شد، عکسی از یک ملوان جوان آمریکایی است که او را در حال بوسیدن یک پرستار سفید پوش نشان می‌دهد. ادیت شین پرستار جوان در این عکس است که در روز 14 اوت سال 1945 برای استقبال از سربازان ارتش آمریکا به میدان تایمز نیویورک رفت. او درباره آن روز گفته است: ملوانی که ناگهان او را بوسید را نمی‌شناخت، اما اجازه داد تا او را ببوسد، چون آنها از جنگ سختی به خانه بازگشته بودند. این صحنه در آن زمان توسط عکاسی به نام آلفرد آیزنشتات شکار شد و در مجله لایف به چاپ رسید. همکنون مجسمه ای از صحنه بوسیدن ملوان و پرستار در میدان تایمز نیویورک قرار دارد که یادآور این عکس تاریخی و یادبود پایان جنگ جهانی دوم است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
منو دریا برای یه لحظه دیدار، منو دریا، منو دریا، منو دریا، مهربونی شاعر ترانه من، ای چراغ قصه هایم تو نگاهت مونده روشن، با تو لبخند سپیدت قربت شبای یلدا، بی تو اما پر گریم چشای گریون ابرو، تو باید با من بمونی، تو باید همیشه باشی، برای مرغای عشقت یه سبد دونه بپاشی، تو عزیزی مثل گریه، تو صمیمی مثل لبخند، تو شکوه یک طلوعی لحظه عزیز پیوند، تو عزیزی مثل گریه، تو صمیمی مثل لبخند، تو شکوه یک طلوعی لحظه عزیز پیوند، با تو واقعیت بهارم، بی تو خاک سرنشینم، با تو سبزم مثل جنگل، بی تو پاییز زمینم، با تو واقعیت بهارم، بی تو خاک سرنشینم، با تو سبزم مثل جنگل، بی تو پاییز زمینم. توی لحظه های تکرار هر نفس، بی تو شکستم، بی تو قلب یک زمستون شاخه شکسته هستم. منو دریا، منو دریا، برای یه لحظه دیدار، منو دریا، منو دریا، منو دریا، برای یه لحظه دیدار، منو دریا، منو دریا، منو دریا، برای یه لحظه دیدار، منو دریا.
مواظب دوست باشین، دوزگیر نصب کنین، رو رادیوهاتون دوزگیر نصب کنین.
راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رادیو های استبدیو دار به سرعت دزگیر نصب کنید، چون ما اومدیم. حالا بگین کی؟ امروز؟ نه. فردا؟ نه. پس فردا. رادیو پس فردا. رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همینجا همین موج همین فرکانس. رادیو پس فردا، دوزگیر یادتون نره.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
آی گلکم خوب می دونی دلو گذاشتم زیر پا، وقتی دلم تنگ برام بر می زنه داد تا چشم،
کم یاره این دلکم جون شما بی کرکم، جون خودم جون خودت عاشقت این دلکم،
وقتی که با تو باشم دنیای عشق،
وقتی نیستی گل من دل پر از دل تنگ،
وقتی که با تو باشم دنیای عشق،
وقتی نیستی گل من دل پر از دل تنگ.
میدونی میام و من تو رو میخوام و من تو رو میخوام و همیشه میفهم،
الهی تنها نشین
بی کس دنیا نشین،
کتا نمیام من تو رو میخوام،
من تو رو میخوام
همیشه میفهم. برق میزنه دو تا چشم کم میاره این دلکم جون شما بیگرکم جون خودم جون خودم عاشقت این دلکم جون خودم جون خودت.
تازه های جهان دانش.
هرچند که تکان دادن سر به نشانه نفی عادتی انسانی است، اما این حرکت اخیراً در میمون‌های بونوبو نیز مشاهده شده است. اشاره‌های گویا تا به حال تنها در شامپانزه‌ها دیده شده بودند. تحقیق روی میمون‌های بونوبو در باغ وحش‌های آلمان و بلژیک نشان داده است که به عنوان مثال بونوبوهای مادر با تکان دادن سر بچه‌های خود را نهی می‌کنند. میمون‌های بونوبو به طور کلی نرم خوتر و دارای استعداد یادگیری بیشتری نسبت به شامپانزه، اورانگوتان و دیگر میمون‌های انسان نما هستند و ساختار اجتماعی آنها آزادتر و مادر سالارانه است. میمون‌های بونوبو در جنگل‌های استوایی کنگو در آفریقا زندگی می‌کنند.
یکی میگشتم کمی آرومم کنه، دوباره عاشق بوی نم بارونم کنه، دل به تو بستم و دیدی که دل از دنیا بریدم، فکر میکردم با تو به تموم رویاهام رسیدم. ای نداره تو هم دل ما رو سوزوندی، تو هم رفتی نموندی، هم چشم تو بستی رفتی یک گوشه نشستی، دستم تو رو کم میاره، چشمم شب و روز میباره، اما چه فایده ای داره، باز میگم ایدی نداره، باز میگم ایدی نداره. یکی میگشتم کمی آرومم کنه، دوباره عاشق بوی نم بارونم کنه، دل به تو دستم و دیدی که دل از دنیا بریدم، فکر میکردم با تو به تموم رویاهام رسیدم. چه فایده ای داره، باز میگم ایدی نداره، باز میگم ایدی نداره. دیدن تو چه ها کشیدم، واسه یه به تو رسیدن از همه دنیا بریدم، تو که میدونی بمونی عمرمو به پات میذارم، تو که میدونی بمونی خورشیدو برات میارم.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
چشمای بسته منو، لبهای بسته منو، این تن خسته منو میبینی، 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 حالا که دیگه جسم منو، حالا که دیگه روح منو، حالا که دیگه قلب منو شکستی، میبینی، 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 حالا تو دیگه به من ناراضی، حالا تو دیگه به من حق زدی، حالا تو واسه رسیدن به کجا، این همه به دل من ضربه زدی. چشمای بسته منو، لبهای بسته منو، این تن خسته منو میبینی، میبینی، میبینی،
آخه تو بگو
چرا با من، چرا فقط من،
آخه تو بگو
این همه آدم چرا درد و ریختی تو دل من، آخه من از تنهایی میترسم،
میدونم که یه روز منو تنها میذاری، میری و روی دل من پا میذاری.
چشمای بسته منو، لبهای بسته منو،